سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب دنیای هیولاها نوشته نازنین معززی. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش و توانمندسازی مجتمع مس شهر بابک. اپیزود سوم. میلوا همانطور که در حال ریختن شکر در قهوهش است برای توماس لقمه میگیرد. توماس بعد از اینکه یکی دو لقمه میخورد به راه میافتد. پسرم راه نزدیک است، با دو چرخه برو. میلوا منتظر تایید توماس نماند، چون میدانست که راهی غیر از با دو چرخه رفتن وجود ندارد. تامسون هم که ماشین رو برده، دو چرخهش رو از پارکینگ بر میدارد و به راه میافتد. همانطور که رکاب میزد با خودش فکر میکرد که چطور یک انسان به خودش اجازه دخالت در زندگی دیگری را میدهد، در حالی که از دخالت دیگران در زندگی خودش ناراحت میشود. چطور میشود یکی به جای تو تصمیم بگیرد، در حالی که در زندگی خودش نتوانسته بهترین تصمیم رو بگیرد؟ همین رفتارها و دخالتهای بیجا بود که باعث میشد ذهن بچه‌ای به سمت اینکه انسانها فرقی با هیولاها ندارند برود. چه بسا که هیولاها بهترند. آنها حداقل دروغ نمیگویند و تا وقتی که آن را اثبات نکنند از این دیدگاه دست نمیکشند. صدای چرخیدن زنجیر روی چرخ‌دنده‌ها به گوش میرسد. توماس همراه و هماهنگ با این صدا رکاب میزند و اطراف را نگاه میکند. در چهارراه همان دختر گلفروش که با التماس‌هایت به وجدانت آتش میزند را میبیند. همان دختری که نمی‌داند در دنیای هیولاها نباید از عشق حرف زد اگر می‌خواهد گل‌هایش به فروش برسد. نگاهی به گل‌هایش می‌اندازد. قصد خریدن گل از آن دختر را دارد. تنها قصدی که در زندگیش داشته و دارد. اما موفق نمی‌شود و مثل همیشه از چشم تو چشم شدن با دخترک خودداری می‌کند. دلیلش چیزی نبود جز دوستی قدیمیشون. هیچ بچه‌ای هیچ وقت فکر نمی‌کند که روزی تنها خواهد شد و نه پدر خواهد داشت و نه مادر. ملرا از آن بچه‌ها بود که مرگ همزمان پدر و مادرش خوشبختی را از او گرفته بود. چراغ سبز می‌شود و توماس همراه با ماشین‌ها حرکت می‌کند. خودش را پشت ماشین‌ها مخفی می‌کند که ملرا متوجه حضورش نشه و خجالت نکشه. تا جایی که به اندازه کافی از ملرا دور شود، ماشین رو بدرقه می کند. نگاهی به عقب می اندازد. خدا رو شکر نفهمیده. به مسیرش ادامه می دهد. مدرسهش در کوچه ای تنگ است و آنطور که میلوا گفته بود، می بایستی روبرویش کلیسایی باشد. در حال رکاب زدن بود که ناگهان با زیباترین اتفاق زندگیش برخورد می کند. جانداری سبز رنگ و سرشار از خار. درون گلدانی پلاستیکی که با اسپری نارنجی رنگ شده بود. از دوچرخه پیاده می شود. آن را گوشه‌ای به دیوار تکیه می دهد و به سمت آن گیاه می رود. نگاهی به چپ و راست می اندازد تا صاحبش را پیدا کند. کسی نبود. مال چه کسی می تواند باشد؟ آن زمان حتی اگر یکی پیدا می شد و می گفت که مال من است، باز هم توماس گیاه را به صاحبش نمی داد. چرا که به عشق در نگاه اول معتقد بود و می دانست که آن گیاه تنها موجودی است که از انسان وفادارتر می باشد. گیاه را جلوی صورتش می گیرد. اسم چیه؟ من توماس هستم و 10 سالمه. تو چند سالته؟ اگر سنت از من بیشتره یه وقت قصه نخور، یا همه چیز که به سن نیست. همین دیشب بود که می گفت همه چیز به چیزهایی است که من آنها را ندارم. چه شد که اینقدر زود به یک چیز برای داشتن رسید؟ شاید نامش سرنوشت باشد. تو خیلی زیبایی. مغرورم هستی. درسته که من به اندازه تو زیبا نیستم. اما چه میشه کرد؟ پس عمل رو برای چه قرار دادند؟ عمل میکنم تا دلخواه تو بشوم. فقط کافیست که قلبت رو به من بدهی. این کار رو میکنی؟ آخر بچه جان، کدام گیاه سخن گفته که این دومیش باشد؟ اصلا مگر گیاه قلب دارد که به تو بدهد؟ من میدانم که نامت چیست. اسم تو کاکتوس است. حتما با خودت میگی تو که میدونستی، پس چرا میپرسی؟ اما باید بدانی که اینجایی که هستی اگر ندانند نمی پرسند و اگر چیزی را بدانند از تو سوال می پرسند تا نه به معلوماتشون اضافه بشه و نه کم بشه. کاکتوس رو بر می داره و سوار دوچرخش می شود. تندتر از قبل شروع به رکاب زدن می کند. همش احساس می کند یکی به دنبالش است. کسی که تا کاکتوس رو از اون نگیرد آرام و قرار نمی یابد. بعد از کلی تعقیب و گریز با ترسهایش به در مدرسه می رسد. تصورم چیز دیگری بود. این مدرسه است یا کشتارگاه؟ نگاهی به کاکتوس می اندازد. دستش رو روی کاکتوس قرار می دهد بلکه احساس امنیت کند. آخ دستم! دستش رو می کشد. نه ترسیا، من کنارت هستم. فقط باید برویم و به تخته‌ای که پر است از نوشته‌های بی‌مفهوم نگاه کنیم و برگردیم. خودش هم ترسیده بود، اما برای اینکه نزد کاکتوس به اصطلاح جنتلمن باشد این گونه رفتار می‌کرد. انگار که سردر ورودی مدرسه نوشته بودند قتلگاه، قتلگاه استعدادها، توانایی‌ها و قتلگاه بچه‌ها و زنده کننده حسادت‌ها، مقایسه‌های غلط، بیست‌های زورکی و صفرهای الکی. زنگ مدرسه به صدا در می‌آید. توماس دوچرخه را در گوشه امنی از محوطه می‌گذارد. خودش را می‌تکاند که اگر خاکی هم باشد بریزد. نگاهی به سر تا پای خودش می‌اندازد. تبریک می‌گویم توماس. تو هم هیولا شدی. دستش رو به سمت سبد دوچرخش میبرد تا کاکتوس رو برداره. سب کن. چی کار میخوای بکنی؟ اگر صاحبش هم کلاسیت باشه چه؟ آن را از تو میگیرد و باز هم تنها میشوی. باید سریع تصمیم میگرفت. از طرفی سر و صدای بچه ها که به سمت کلاساشون میرفتن و از طرفی هم صدای زنگ که مدام زده میشد به اضطرابش میافزود. نمیتونم اینجا رهایت کنم. اگر یکی پیدا شود که مثل من عاشقت بشه چی؟ بی آنکه دنبال صاحبت باشد تو رو بردارد و برود. الان معلوم نیست که صاحب واقعیت چه حالی داره. برای هیولا شدن که نباید درس خوند. شاید باید دانست که تو حق مالکیت بر چیزی که صاحبش نیستی نداری. به خصوص جانداران که هیچ گونه حق مالکیتی در برابر آنها نداری. توماس با اینکه میداند دل کندن از کاکتوس برایش دردناک است. باز هم پای حرفش میماند و برای قانع کردن خودش جمله هیولایی قسمت این است رو مدام تکرار میکند. اینجا تنهایت نمیگذارم. تو را به کلاس میبرم تا آخرین لحظات هم کنارم باشی و بعد از آن تو را به صاحب تحویل خواهم داد. وارد راهرو مدرسه میشود. آنقدر خلوت بود که صدای راه رفتن توماس در راهرو به گوش شاگردانی که در کلاس ها سکوت کرده بودن میرسید. به سردر کلاس ها نگاه میکند. پسرم، اگر کلاس ریاضی دارید به ته سالن بروید. ممنون آقا. به در کلاس که میرسد، روی در کلاس نام دانش آموزان نوشته شده بود. در بزنم وارد بشم؟ نه، ولش کن. همینجوری وارد شو. اگر کاکتوس رو دستم ببیند چه؟ او را از من نگیرد. چیکار کنم؟ اهمیت نده. بالاخره که کاکتوس رو از دست میدهی. دیر یا زودش که فرقی نداره. خودش خوب میدونست که دیر یا زودش از زمین تا آسمون فرق داره. در کلاس رو میزنه و وارد میشه. نگاهی به کلاس و شاگردان میاندازد و با چهره معلم نگاهش رو خاتمه میدهد. سلام، اگر اشتباه نکنم نامت توماس است؟ به کلاس ریاضی خیلی خوش اومدی. برایش مبهم است. این زن نام من از کجا میداند؟ تو اولین برخورد چقدر گرم و با محبت به نظر میرسد. تعریفایی که از او شنیده بودم با آنچه که می دیدم متفاوت بود. آلبرت می گفت معلم ها دوست ندارند که شاگردانشون ممتاز باشند، چون اگر دوست داشتند که امتحان نمی گرفتند. بعد از آن هم هیولاها وقتی نمی توانند کوچکترین مسئله زندگیشون را حل کنند، چطور می خواهند قانون های ریاضی رو در مغزشون بگنجانند و مسائل سخت ریاضی رو حل کنند؟ سلام، نسبت به همسنهایت کمی قدت کوتاه است. فردا زودتر بیا تا بتوانی جلو بنشینی و تخته رو راحت تر ببینی. توماس نگاهی به ردیف جلو می اندازد. هیچ کوتاه قدی جلو ننشسته بود. بلند قدها مثل دیوار چین جلوی تخت نقش بسته بودند. فقط یک هیولاست که مانع یادگیری دیگران می شود و یادگیری دیگران پشیزی هم برایش ارزش ندارد. جالبیش اینجاست که میگه اگه اشکالی در درست داشتی از من بپرس. یکی نیست به اونها بگه دوست عزیز اگر کنار بروی اشکالی نخواهم داشت که از تو بپرسم. توماس به سمت صندلی خالی که در ردیف سوم قرار دارد می رود. دانش آموزی به نام الکساندر دستش رو روی نیمکت می گذارد. ببخشید، اینجا مال دوستمه. تا آخر زنگ صبر کن. اگر نیامد فردا تو اینجا بشین. توماس که از رفتار الکساندر سکوت کرده و مثل مترسک به او خیره شده بود گفت: مسخره ترین تعصب دنیا روی چیزهاییست که نداری و این اصلی ترین رکن تعصب هیوله هاست. در ردیف چهارم گروه دوم نیمکتیست که خواهانی ندارد. توماس آنجا می نشیند و کاکتوس رو هم کنارش قرار می ده. معلم شروع به درس دادن می کنه. از جمع و تفریق گرفته تا جدول سودوکو همه رو تون تون مرور می کنه تا به سر درس اصلی برسه. و توماس همچنان با بیمیلی سر کلاس ریاضی نشسته است که هیچ درکی از آن ندارد و به جای تلاش برای درک کردنش به کاکتوس زل زده و میگه: چه اهمیتی داره که من بدونم 3 به اضافه 3 مساوی با 6 است یا 5؟ وقتی این زندگی من است و من قانونهای خودم رو دارم، همانطور که نیوتن قانونهای خودش رو دارد. اگر قرار باشد این گونه با سواد شوم، ترجیح می دهم بی سواد باشم تا با سوادی که سکوت کرده و با سکوتش قصد تحمیل قانونهای ساختگی خودش رو داره. خانم باند در حین درس دادن نگاهش به توماس می افتد که مثل خانی ته کلاس لم داده و به حرفایش گوش نمی دهد، هیچ اهمیت هم نمی دهد. وسط درس مکس می کند. بچه ها نگاهی به خانم باند می اندازند و با نگاهشان از او می خواهند که ادامه دهد. در حالی که خانم باند به توماس زل زده. توماس هم انگار که نه انگار. مدتی می گذرد. توماس سرش رو بالا می گیره و می بینه که یه هیئت منتظر اوست. آقای اندرسون، حواستون به درس هست؟ توماس لحظه ای سکوت می کند. نگاهش رو از چشمان معلم به سمت ناخونهایش می دوزد و با انگشتانش شروع به کندن تکه های کوچک میز چوبی می کند. با شما هستم. توماس به تته پته می افته. نه، به حرفاتون گوش نمیدم. خانم باند که توقع همچین پاسخی را نداشت و معمولاً از دانش آموزانش چنین پاسخ میگرفت که به حرفایتان گوش میدادم، فقط یک لحظه حواسم پرت شد. یا مگر میشود به حرفتون گوش ندهم؟ شما داشتید میگفتید که؟ پرسید: برای چه به کلاس آمده ای؟ نکند پولتان مفت شده؟ من انتخاب نکردم که به کلاس بیایم. همانطور که حق انتخابی در ورودم به سرزمین هیولاها نداشتم. پولم هم نه از پارو بالا میره و نه مفت شده. تنها چیزی که از نظر دیگران برام مفت شده زمان است که میدانم میگذرد و وقتم کم است. یک جوری میگوید وقتم کم است، انگار چه رئیسی است. پسرم، تو یک دانش آموز هستی. اگر وقتت برای درس خواندن کم باشد، پس برای چی اضافه است؟ قبل از اینکه دانش آموز باشم انسان هستم. برای کمک کردن، خوبی کردن، مهربان بودن، عاشق شدن، وقت کم است. هیچ کس نمی داند چه زمانی خواهد مرد. شاید یک ساعت دیگر نه من باشم نه شما. من نمی خواهم این یک ساعت را با وانمود با یادگیری ریاضی سپری کنم، کاری که بقیه شاگردان می کردن. می خواهم وقتم را صرف فکر کردن به چیزهای خوب کنم. به قول خودت، در دنیای هیولاها مگر چیز خوبی هم هست که بخوای به اون فکر کنی؟ هزاران چیز زیبا برای فکر کردن وجود دارد و این هزاران زیبایند، چون هیولاها اونا رو نساختن. این کاکتوس رو نگاه کنید، زیبا نیست؟ هیچ انسانی نمیتواند چنین چیزی بسازد. حتی اگر بسازد هم زیبا نخواهد بود. خانم باند خشمگین از حرفای توماس گفت: توماس، اینجا کجاست؟ آفرین، مدرسه است. جای درس خوندن، جای پرورش بچه ها، نه جای پرورش گیاهان بیابانی. توماس زیر لب زمزمه می کند: چقدر هم که ما پرورش میابیم، یکی بهتر از دیگری. سر نیمکت هایشان دعوا می کنند. اینها پروفسوران آینده اند. هیولاها که درک نمی کنند. شاید این کاکتوس درک کرد که این کلاس چقدر می تواند بیفایده باشد. خانم باند که چشمایش از حاضر جوابی های توماس 4 تا شده بود، انگشت اشارهش را نزدیک چشم و ابرویش گذاشت و شروع به دعوا با توماس کرد. می فهمی که داری چی میگی؟ نظرت چیست که خودت محترمانه از کلاس خارج شوی؟ توماس بدون اینکه التماس یا تمنایی برای بخشیده شدن کند، کاکتوس را برداشت و از لابلای نیمکت بچه ها به سمت در حرکت کرد. آنقدر خوشحال بود که اگر کل دنیا رو به او میدادند اینگونه شادی نمی کرد. چند روز پیش با خود می اندیشید که چطور ممکنه وقتی که آزادی در ذات و روح مقدس آدمی نیست در محیط اطراف آدمی باشد؟ آزادی کلمه تخیلی ساخته ذهن بشر است. ساخته ذهن انسانی که اطرافیانش آنگونه که می خواست نبودند و نامش را گذاشت آزادی. اما امروز همه چیز فرق می کرد. آن آزادی که در کالبد انسانها بود امروز با جان آنان در هم آمیخته بود. با قلب پیوند خورده بود و با روح نفس می کشید. همدم پاها برای فرار از قفس شده بود. چیز دیگری بود. گویی هر آنچه که دیروز فکر می کرد مثل پری بی ارزش شده بود. معنای آزادی رو به اشتباه فهمیده بود. آزادی در روح مقدس انسان است. اگر چنین نباشد پس عقیده‌ای که از روح سرچشمه می گیرد نیز نخواهد بود. در کتابی آسمانی نوشته شده بود که تو در عقیده و مذهب، در کردار و گفتار آزاد هستی. حال اینکه عده‌ای آزاد بودن گفتار رو بر خود روا و بر دیگری گناه و ناروا نامیدند. به صفت هیولایی خودشان رجوع می‌کنند. دیروز در کتابی خوانده بودم که برای آزادی باید انسان بود. باید تلاش کرد که توانایی زیستن داشت و اراده و علاقت بر زیستن و رشد معنوی تعلق یابد. بعد از آن که باید عوامل فساد باشند تا بی آن که نام این واژه رو بدونی اون رو درک کنی. اگر محیط هم باشد که تو خدای ادراک آزاد می شوی. نگاهی به اطرافم انداختم. تمام اینها بود. اما ارشد آنها نبود. کسی به نام انسان وجود نداشت. هیچ کس با روح انسانی بر این جهان پا نگذاشته بود. در این لحظه همه چیز زیر و رو شد. عجیب، شگرف. توماس تلاشی نکرده بود، اما طعم آزادی رو چشیده بود و این برایش خارق العاده ترین اتفاق بود. پایان اپیزود 3.